بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. آرزوی قبولی طاعات و عبادات جلسه درس گفتاری که تحت عنوان اخلاق به روایت استاد مطهری در خدمتون هستیم در این جلسه با فصل سوم آغاز میشه. مسائلی که در فصل سوم نویسنده این کتاب بهش پرداخته و جمع‌آوری است از یک سری مباحث که شهید مطهری در مطالب مختلف اونها رو آورده با عنوان گرایش های مقدس انسان. خب ما به این مباحث میپردازیم، ولی به نظر من جا داشت که این مطالب یک کمی شرح و توضیح بیشتری داده میشد، هم از نظر خود آثار آقای مطهری و همی که خود نویسنده پی نوشتی می نوشت. اشکالی نداره، حالا شما وقتی می خواهید در آثار یه فرد یه موضوعی رو کار بکنید، خودتونم بیاید در پی نوشتش، در توضیحات یه سری چیزا رو بنویسید دیگه. متنهای شهید مطهری، حالا چه اونه که به صورت سخنرانی بوده، گفتاری بوده، پیاده شده، چه اونه که شون خودش نوشته و چه اون مجموعه یاد داشتاش، یکی از محاسنش اینه که خیلی شفاف و روانه و چون سعی میکنه که خوب مطلب رو تفهیم کنه برای مخاطب. خب آدم انتظار داره کتابهایی هم که برگرفته از اندیشه هایشون نوشته میشه یا به این صورت تدوین میشه اینا هم روان و شفاف باشه. یه جایی هم اگر که مطلب نیست، کمه، شما میتونید در اون پاورقی کتاب توضیح بدید و اون نظم و سیاق مطالب رو حفظ بکنید. اینجوری بریده بریده به نظرم واقعا نه درباره شهید مطهری که امتیاز ایشون شفافیت اندیشه و روان گفتارش بود و نوشتارش و نه در مورد هیچ فرد دیگه ای جایزه. ما حتی میتونیم بعضی از افرادی که گفتار مبهمی دارن، خیلی پرتمطراق حرف میزدن، شهر می نویسن تا هی اندیشه اونا رو بست بدن، واضح کنن که این میخواد چی بگه. کتاب های متعددی در شرح اندیشه های بزرگان نوشته شده برای همین دیگه، که بگن آقا این اینقدر تو این بخش سنگین صحبت کرده منظورش اینا بوده. نه اینکه باز ما کتاب بنویسیم گفتار شفاف روان کسی رو یه جوری تیکه تیکه و مبهمش بکنیم. به نظرم این روان نیست و این یکی از انتقادهایی است که حالا شما اگه فصل 3 رو خونده باشید یه جوری احساس کنید خب الان یعنی چی، باز منقطع شد، یه چیز دیگه گفته شد، ربط اینا به هم چیه؟ خب اینا به نظرم ضعف‌های خوبی نیست که ما در یک کتابی حسن به نام شهید مطهری نگاشته شده ببینیم. من یه نکته رو در جلسه قبل میخواستم بهش بپردازم، فرصت نشد، در این جلسه میگم و وارد مباحث فصل سوم میشه. به نظرم برای افرادی که به انگیزه شناخت انسان یک سری مطالعات و تحقیقات دارن این نکته خیلی خیلی ارزشمند. خب خیلی ها وقتی که آثار هنری رو مطالعه میکنن، مثلا رمان میخونن، عرض کنم که نمایشنامه، شعر و آثار دیگه هنری رو در قالب‌های مختلف، یکی از انگیزه های اصلیشون اینه که انسان رو بیشتر بشناسن. انصافاً هم هنر این قابلیت رو داره که اعماق درونی آدم ها رو، اون لایه های پنهان و تو در توی انسانی رو برملا کنه، توضیح بده که آدم چجوری بعضی وقتا یک کاری انجام میده اما در پس اون ذهنش، در پس دلش، در پس اون ضمیرش چه نیاتی، چه اغراضی، چه چیزایی نهفته است. این وسوسه های انسانی، این امیال انسانی که مثل یک موجهای آشوبناک میاد، هم در درون خود فرد، هم جامعه انسانی رو بعضی وقتا متلاطم میکنه، هنر واقعا قدرت این رو داره که اینا رو تصویرگری کنه. و شما با آثار هنری از جمله با مباحث مثل رمان و اینا به یک فهمهایی از شناخت انسان میرسید که واقعا شاید در عرصه‌های دیگه بی‌شناخت و فهم نرسید. مثلا یکی از دلایلی که بزرگان اندیشه وقت میذارن سر آثار هنری همینه که اونا میگن ما از انسان چیزایی رو میفهمیم در این آثار هنری که جای دیگه قدرت اندیشه، قدرت تفکر انتزاعی اینجوری نیست که ما رو به این شناخت از انسان برسونه. خب ما در ایران خیلی عوامانه با آثار هنری از جمله رمان و داستان اینا برخورد میکنیم، به همین خاطر الان این حرفا هم آنچنان خریداری نداره. ما همه اینا رو میگیم قصه، انگار مثلا این کسی علاف قصه میخونه، داستان میخونه، در صورت که اینا قصه و داستان نیست. آثار بزرگ هنری جهان از ابعاد مختلف واقعا قابل بررسیه. پس شناختی که به انسان و نفس انسان میده این آثار هنری خیلی خیلی ارزشمند. دوم روانشناسیه. روانشناسی مدعی اینه که میخواد از روان انسان، از درونیات انسان گزارشایی رو بده، چیزایی رو فهمیده و به انسانها یاد بده. ما بحثمون هم راجع به همون شناخت خود، شناخت نفس بود. از این جهت من این نکته رو میخوام بگم. واقعا کسی که اهل تزکیه نفس باشه، اینا عبارتهای شهید متحرک دارم عرض میکنم، کسی که به شناختی از نفس برسه، شناختی از خود برسه، میبینه کیلومترها این شناختی که از خود و انسان اینجوری داره، باز با همین آثاری که در روانشناسی و آثاری که در هنر خلق شده کیلومترها فاصله داره. اونا خیلی ارزشمنده. اندیشمندان میگن اونا رو بخونید، هم آثار روانشناسانه رو و هم آثار هنری رو، تا به یه چیزایی از آدم پی ببرید که در جای دیگه پیدا نمیشه. این انسان دوپا چقدر موجود عجیبی، چقدر انسان میتونه عجیب و غریب رفتار بکنه. خود من توی چند سالی که توی سازمان‌ها و ادارجات و کارهای گروهی دارم کار میکنم، واقعا بعض وقتا در حیرتم. حیرت ها به معنی واقعی کلمه از کارهایی که بعضی ها میکنم. عجیبه اصلا این انسان. واقعا یه موضوع مطالعاتیست که شما یه آدمی رو میبینی، بعد 8 ماه یه جور میشه، بعد 1 سال یه جور میشه، بعد 2 سال یه جور میشه، وقتی میره یه جور میشه. عجیبه واقعا. یک آدم چقدر میتونه رنگ عوض کنه، چقدر میتونه جور و جور رفتار کنه، چقدر قدرت اینو داره که یه جور وارنمود کنه ولی چیز دیگه ای باشه. خیلی خیلی مایه شگفتیست. خود من که توی زمینه تجربه های عجیب و غریبی دارم، الحمدلله خدا در تقدیر ما گذاشته هرچی آدم مشتی هست به طور من میخوره از انواع مختلف. خیلی خیلی برای خود من که توی زمینه از قبلش علاقمند به مطالعه و اینا بودم، خیلی برام عجیبه که انسان چقدر لایه‌های ناشناخته داره. به قول یکی از نویسندگان غربی میگه تو هر آدمی رو که نگاه میکنی تا چهره اون رو میبینی یک انسان تازه است که میخواد یک شناخت و فهم تازه‌ای به تو بده. به قول عرفا هم که دیگه هیچ انسانی وجود نداره که مثل انسان دیگه باشه. هر انسانی واحده، یگانه است، یونیکه. هیچ آدمی نیست که شبیه آدم دیگه کاملا باشه. بعد شما می‌بینید در دریای وجودی آدم وقتی کسی بخواد غور کنه، شناختی پیدا کنه، یاد دریای وجودی خودش چقدر معارف و عجیب وجود داره. هنر و روانشناسی مدعی هم که ما این کارو می‌کنیم. انصافاً هم بخشی رو تونستن جلو بیان، کارهایی کردن، بصیرت‌هایی برای انسان امروزی به وجود آوردن. اما شهید مطهری میگه اون چیزی که شما از شناخت نفس به دست میاری قابل مقایسه نیست با چیزی که در مطالعات روانشناسانه و در مطالعات هنری داری. این درسته، این خیلی مهمه. یعنی شما اگه 200 جلد رمان عالی بخونید، یک شناختی از انسان پیدا میکنید، سالها تجربه تزکیه نفس و شناخت خودتون رو داشته باشید یا دیگران رو، یک فهم بسیار عمیق‌تر دارید. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، پس انسانهایی که اهل تزکیه نفس و شناخت نفس بودن و بعد آثار هنری خلق کردن در شناخت انسان، چقدر آثار ارزشمنده، چون همون مزیت این رو داره که طرف به لایه‌های عمیق تاریکی از وجود آدم پی برده و همین که تونسته از همه ظرفیت‌های هنر استفاده کنه که این رو منتقل کنه. این آثار دیگه میشن شاهکارهای جهان، اینا دیگه آثار بی‌نظیر دنیا هستن. من به نظرم یکی از مهمترین نقاط قوت آثار مولوی همینجاست، یعنی کسی که سعی کرده اعماق وجود انسان رو بشناسه و در کنارش خیلی خوب هم با هنر این رو تونسته گزارش بده. در دنیا هم هستن افرادی که مثل مولوی این قدرت رو دارن. از این جهت آثار اینها فوق‌العاده ارزشمنده. دیگه مهم نیست شما چه رشته‌ای، چه تخصصی رو بخونی و کار کنی. به نظرم برای همه انسان‌ها خوندن آثار این بزرگان ارزشمنده و یک سری چیزهای عمیقی رو از انسان و خود ما به ما یاد میده که درس زندگی است، که آموختنش خیلی خیلی سودمنده. این نکته بود که میخواستم در تکمیل بحث جلسه قبل خدمتتون عرض بکنم. خب درباره گرایش های مقدس انسان، ابتدا بحثی سرشت ثانوی انسان رو آقای مطهری مطرح میکنه. ایشون میگن که یه تفاوتی که انسان با جمادات داره، با حیوانات داره، اینه که یک طبیعت دومی داره، یعنی میتونه یک سری چیزها رو، یک سری خلق و خویها رو کم 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 در خودش نهادینه بکنه، به وجود بیاره. اول فاقد اون سرشته، ولی کم کم وقتی که عادت بکنه بر اثر تکرار، وقتی که اینها مرتب تکرار بشه، شما ببینید که در اون فرد میشینه، در اون سرشتش میشه ملکه وجودیش، میشه عادت اون. و ایشون میگه که به همین خاطر هم هست که بزرگان و قدما میگفتن که شما اگر میخواید اخلاقی باشید باید یک سری کارها رو مدام هی تکرار کنید، یک سری کارها رو مدام انجام بدید، یک سری کارها رو انجام ندید که اونا گناهه، تا یک ملکه‌ای بشه در وجود شما، عادت کنه شخصیت شما به اون چیزا و این دیگه در وجود شما تهنشین بشه، بشینه جزء شما بشه. ایشون میگن که سر تشریع اعمال اخلاقی خاص در اسلام از قبیل عبادات، تمرین بر اونها، تکرار منظم اونها مثل نماز، ایجاد همین ملکه، همین شخصیت اخلاقی است. چون با تکرار، با مداومت که کم کم اینها جز طبیعت ثانیه انسانی میشه. از اون تعبیر ایشون از تقوا اینه، ایشون میگه تقوا یعنی تمرین منفی شخصیت اخلاقی، یعنی اینکه تقوا باعث میشه شما یک سری چیزها رو انجام ندی، باز داشته بشی از یک سری اعمال تا این کم کم در شما عادت بشه، نهادینه بشه، ملکه بشه، جزء شخصیت اخلاقی و انسانی شما بشه. مثلا خطبه 112 نهج البلاغه رو ایشون میفرمایند که تقوای الهی از قول امیرالمومنین، تقوای الهی اولیای خدا را از ارتکاب محرمات باز داشت. یعنی یک چیزی در فرد به وجود اومد تحت عنوان تقوا، بعد اون قدرت بازدارندگی ایجاد شد. یا چیز دیگه‌ای که در مثلا خطبه 174 که لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم و قلبه، ایمان بنده مستقیم و استوار نیست تا اینکه دل او استوار بشه و دل او استوار نیست تا آنکه زبانش استوار بشه. یعنی اینقدر باید به زبان ریاضت داد، اونو واداشت تا کم کم جهت دل درست بشه. جهت دل که درست شد، دل که عادت کرد به یک سری چیزا، ایمان درست میشه. اینه که امیرالمومنین فرمود دروغ نگید ولو به شوخی. فرمود کسی که این کارو میکنه به حقیقت ایمان دست پیدا نمیکنه. یعنی هرزگی زبان مانع ایمانه. باری به هر جهت بودن زبان باشه ایمان به قلب انسان رسوخ نکنه. اما اگه زبان رو عادت بدید، زبان رو باز بدارید از اینکه به هر سمتی حرکت کنه، به مرور دل درست میشه، دل هم باز میشه، بعد ایمان درست بشه. پس تعبیر ایشون از تقوا تمرین منفی شخصیت انسانیه یا اخلاقی. خیلی تعبیر جالبیه، به نظرم خیلی باید راجبش فکر کرد. همین چیزاست که ما چون دنبالش نیستیم این معارف رو میشنویم، زمان میخوره رد میشه، بعد ببینیم هیچ تغییری هم در ما ایجاد نشد. اینا از جنس شنیدن و دانستن نیست، اینا از جنس عمل کردنه. ببینید این که میگیم با انسان باز بداره خودش رو از چیزی یعنی عمل کنه. این که میگیم چیزی رو در خودش ملکه کنه یعنی انجام بده، نه اینکه بشنوه و یاد بگیره. اصلا شما بشنوید یا نشنوید، یاد داشته باشید یا نداشته باشید، هیچ فرقی نمیکنه. به این وسیله ملکه به وجود نمیاد، تشخص اخلاقی به وجود نمیاد. غیر از تعلیم واداشتن انسان به این چیزاست که باعث تقوا میشه. ما فکر میکنیم با دونستن خیلی چیزا بار اخلاقی آدم به منزل میرسه. نه خیر، هیچ اینجوری نیست. شخصیت اخلاقی انسان در کنار یاد گرفتن و تعلیم حتما با یک سری کارهاست که محقق خواهد شد. بعد نکته دیگه که ایشون اشاره میکنن اینه که در تعلیمات اسلامی آن چیزی رو که ما تحت عنوان ارزش‌های انسانی یا ارزش‌های اخلاقی ازش یاد می‌کنیم، اینا آیا همش اکتسابیه؟ یعنی در بیرون انسان وجود داره و بعد ما باید اونو کسب بکنیم، یا اینکه ریشه‌ای در درون انسان داره؟ اینم خیلی به نظرم نکته مهمی است، فوق‌العاده نکته مهمی است. ما از این منظر اصلا به ارزش‌های اخلاقی نگاه نکردیم یا خیلی کم بهش پرداختیم. نظر شهید مطهر اینه که میگه آنچرا که ما تحت عنوان ارزش‌های اخلاقی و انسانی یاد می‌کنیم، همه اینها ریشه در نهاد و سرشت انسان داره. این خیلی جالبه. یعنی هر چه شما اخلاقی تر میشی، ارزش‌های اخلاقی رو در خودتون بیشتر نهادینه می‌کنید، از رذایل یا شر اخلاقی فاصله میگیرید، فطریات درون شما بیشتر محقق میشه، بیشتر رشد میکنه. یعنی انگار شما با خودتون بیشتر آشتی میکنید وقتی که اخلاقی تر میشید. چرا؟ چون همه این ارزش ها و اصول اخلاقی ریشه در سرشت درونی شما داره، چیزی بیرون از شما نیست. شخصیتی، ماهیتی، استعدادی نهانی در انسان وجود داره که هر وقت انسان به اقتضای اخلاق عمل میکنه باعث میشه این ماهیت هی بروز کنه، هی رشد پیدا کنه، هی گسترده بشه. و اگر عمل نکنه به این فضایل اخلاقی باعث میشه این ماهیت درونیش مسخ بشه، انسان از انسانیت خودش خارج بشه. خب اینم باز به نظرم نکته فوق‌العاده مهمی است که ای کاش ما در این زمینه بیشتر بهش می‌پرداختیم. یعنی الان کتاب‌های زیادی داشتیم که بر این اساس بحث می‌کرد که ارزش‌های اخلاقی که وجود داره، یعنی به انسان میگه این خلق و خو رو داشته باش، یا رذایل اخلاقی که میگه این خلق و خو رو از خودت دور کن، اینا همه در درون آدمه، چیزی بیرون از تو به تو تحمیل نمیشه و همه اینها باعث میشه تو بیشتر باربر بشی. اینا کلیاته. ما باید راجع به تک تک اینا بحث میکردیم. اگر این مبنا رو قبول داشتیم بحث میکردیم و بعد نشون میدادیم که بس به این معنا اخلاق دینی اخلاقی است که برای همه انسان هاست، شمولیت عام داره، یک اخلاق جهانی است. چون اگه شما گفتی اخلاقی که بر اساس معارف اسلامیه، بر اساس فطرت انسانیه، پس دیگه اون آیین و فرهنگ و زمان نمیشناسه دیگه. برای هر انسانی در هر زمان و فرهنگی و در هر برهه‌ای از تاریخ سنخیت داره، قابل استفاده است. این میشه جهانی بودن اخلاق. اما خب اینا متاسفانه تبیین نشده، باز نشده، شرح و بست مصداقی پیدا نکرده. خب از این جهت هم باز مایه تأسفه که ما بعد از مبانی که آقای مطهری میذاره، بعد اون مبانی رو گسترده ادامه ندادیم، در حد همون حرفای آقای مطهری موندیم. اما نکته‌ای که حالا نکته پایانی این جلسه است من خدمتون عرض میکنم اینه، ایشون میگه اگر ما اصول ارزش‌های انسانی را فطری و ثابت بدانیم، یعنی بگیم در فطرت ریشه داره اولا، ثانیا پس ثابته دیگه، چون انسان ها همه داره فطرتن، همه سرشت واحدی دارن، این ارزش ها که بر اونها هست پس میشه اصول ارزش های انسانی که فطری و ثابته، آن وقت است که تکامل معنا پیدا میکنه. مثلا حقیقت جویی یکی از ارزش های انسان است، انسان هم حقیقت جوست و هم حقیقت خواه است. این در دوره های بعد این حقیقت خواهی پیشرفت کرده، حقیقت خواهتر و حقیقت جوتر شده است و بیشتر از گذشته وابسته به حقیقت شده است، یعنی تکامل پیدا کرده است. درباره زیبایی هم همینو میگن، درباره چیزهای دیگه هم مثل خیر و فضیلت هم همینو میگن. میگن بشر امروز در مثلا فلان مقوله زیبایی شناختی، زیبایی دوستی پیشرفت کرده، چون هم آدم قبلیه. اینا دوباره در طول زمان رو هم انباش شده، به این معنا پیشرفت کرده، جلوتر اومده و این میشه تکامل در انسانیه. خب من خیلی برام عجیب بود این استدلال شهید مطهری که اصلا چه ربطی داره. خب وقتی شما بگی اصول ارزش‌های انسانی ثابته، فطری هم هست، در همه آدم ها هست، پس از اینجا تکامل معنی پیدا میکنه، یعنی چی؟ من نمیفهمم. دوستان اگر که، چون من این عبارات خوندم، دوستان اگر متوجه شدن میخوان از این نظر دفاع کنم بفرمایید. ایشون میگه اصول ارزش های انسانی فطری و ثابتن، اینجاست که تکامل معنی پیدا میکنه. مثلا حقیقت جویی یکی از ارزش های انسانیه، بشر اولی حقیقت جو و حقیقت خواه بوده، در دوره بعد این حقیقت خواهی پیشرفت کرده، انسان حقیقت خواهتر شده، یعنی نسبت به گذشته بیشتر به حقیقت وابسته شده و تکامل پیدا کرده. خب یعنی چی؟ او عکس این هم ممکنه باشه. ممکنه یک فرهنگی بیاد، یه دوره از زندگی انسانی بیاد که انسان‌ها موانعی جلو راهشون باشه، این حقیقت خواهیشون کمتر بشه. اصلا ما هیچ تضمینی نداریم که چون یه چیزی ریشه در درون انسان داره، هر چقدر زمان گذشت این تکامل پیدا بکنه. من احساس کنم اینجا یک کمی شهید مطهری متأثر از او اخلاق تکاملی زمان خودشون بوده و این فرمایش کردن و به نظرم قابل نقده. یکی دو تا نقد من به این حرف وارد بکنم. نکته اول این که تجربه انسانی نشون داده دوره‌هایی بوده انسان‌ها از لحاظ اخلاقی، همین اخلاقی که ریشه در فطرت داره، بسیار بسیار عقب مانده تر از دوره‌های قبل عمل کرده. یعنی اینکه به جایی که ما قائل به یک حرکت تکاملی در فضایل اخلاقی باشیم، به نظرم میتونیم قائل به یک حرکت سینوسی یا یک حرکت دورانی باشیم. یه وقتهایی انسان بر اثر یک سری شرایط که منطبق بر فطرت و رشدش بوده رشد کرده، جلو بالا رفته، یه وقتهایی همونو سقوط کرده، باز یه وقتهایی شرایط طوری شده رفته بالا. یعنی یک حرکت سینوسی وجود داره در تاریخ. اینجوری است که هر چی شما نگاه کنید ببینید که هر چی جلوتر اومده انسان تکامل یافته تر شده در اخلاق، در حقیقت خواهی. دورانی بر انسان گذشته که همین آدمی که زمانی دنبال عدالت بوده، دنبال اخلاق و فضایل بوده، بزرگترین جنایت ها رو انجام داد و براش اصلا هم مهم نبوده که یک زمانی نسل های قبلیش دم از اخلاق و فضایل می‌زدن. به نظرم به راحتی قابل نقد، حداقل چیزی که بنده میفهمم. و نکته دوم این که اصلا از این تکامل نتیجه گیری نمیشه. ببینید شما یک سری ارزش‌های انسانی داره، ریشه در فطرت داره و ثابته. خب از تکامل از کجا اومد؟ خیلی ارزش‌ها هست ریشه در درون انسان‌ها داره، ولی موانعی، صدهایی ممکنه جلو رشد اونا رو بگیره. از جمله ارزش اخلاقی، این که ما ثابت کنیم یک سری چیزها ریشه در درون انسان دارن، تا اینو گفتیم بگیم پس همیشه چون انسان هست و ثابته همیشه تکامل یافتن. به نظرم استدلال قوی نیست و از این جهت قابل نقد. اگر دوستان در این زمینه نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر که احساس می‌کنم به حرف من انتقادی هست یا جایی رو من درست متوجه نشدم که همچین انتقادی رو کردم، من استفاده می‌کنم.
این صحبت خود استاد
دارم. بله، من براتون عبارت‌ها رو خوندم. بله، صفحه 41 تکامل در انسانیت که برگرفته از کتاب فطرت ایشونه، اینا نقل شده.
میشه گفت که در نقدی که شما وارد کردید به صحبت استاد با این منظوره که اون ارزش اخلاقی در درون انسان هستن، ممکن یا تکامل پیدا کنه یا اینکه به افول برن، درسته؟ یا اینکه منظورتون نه، ما ارزش اخلاقی بریم که اون لزوما در درون انسان نیست و فضای جامعه ایجاد میکنه که این حالا
به این من دارم طبق مبنای خدای متعالی میگم. میگم ایشون میگه ارزش‌های انسانی ریشه در درون و فطرت انسانی داره. خب ما این مبنا رو ازشون پذیرفتیم. میگم طبق همین مبنای شهید متعالی از این در نمیاد که ما همیشه تکامل داریم و در اخلاق پیشرفته تر خواهیم شد. از این اصل این نتیجه بیرون نمیاد. میشه این رو بپذیریم، اما قائل بیاییم باشیم که بعضی وقتها همین سیر روبه رشد نزولی شده، باز یه وقتی شرایطی برگشته باز همین نزولی بودن سیر صعودی پیدا کرده، ولی اینکه بگیم همیشه رو به تکامل بوده نه. چرا؟ از کجای حرف آورد؟ چرا اینجوری فکر کنیم؟
جسارتا منظور مبنا رو نمیتونیم زیر سوال ببریم که لزوما همه
ارزش اخلاقی از درون. آه، او یه حرف دیگه است. اون رو شما باید برگردید به اون مبحث قبلی. من الان تکامل رو دارم میگم. ممکنه شما در عنوانی که حالا در این کتاب تیترش هست گرایش‌های مقدس انسان یا فطریات، شما بگید اصلا من نمیپذیرم که همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی ریشه در فطریات داره. این حرف دیگه است. بگید اصلا یک سری ارزش‌ها داریم که ریشه در فطرت نداره، ریشه چیز دیگه‌ای داره. میشه اونم بحث کرد. ما الان داریم نظرات شهید مطهری رو میگیم. چرا؟ همون هم میشه کسی اشکال باید کنه بگه نظر من نه، ولی من درس میکنم ما همین اصل رو پذیرفتیم. از این نتیجه نمیشه که الزاماً همیشه ارزش اخلاقی در تکامل بودن. یعنی چی در تکامل بودن؟ خب متشکرم. این جلسه بنظرم زمان ما به پایان رسید. انشالله در جلسه آینده بحث رو ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.